نوی صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سلام، با برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. قبل از مطالب و گزارش‌های خبری توجه کنید به خبرها. طالبان میگویند که از بازگشت عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی به افغانستان خوشحال هستند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در صحبت با رادیو آزادی از اظهارات آقای عبدالله مبنی بر این که حکومت موقت کنونی باید راه را برای بازگشت امن همه افغانها در زیر سایه عدالت به کشور هموار کند استقبال کرد.
دکتر صاحب کوم خبری چه کړی دی افغانستان ټول کور
دکتر صاحب گفته است که افغانستان خانه هم است و همه باید برای ساختن این کشور تلاش کنند و راه را برای آن هموار کنند. سخنان او کاملا درست است و ما از آمدنش خوشحالیم. طالبان در حالی از بازگشت عبدالله عبدالله به کابل استقبال کردند که گزارش های مبنی بر ممنوعیت خروج او و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان منتشر شده بود. قرار است اولین گروه از زائرین افغان روز یک شنبه برای ادای مراسم حج عازم عربستان سعودی شوند. مقامات وزارت ارشاد حج اوقاف حکومت طالبان میگویند که اولین گروه از افغانها امروز از میدان هوایی کابل راهی سعودی خواهند شد. اگرچه در سال جاری انتقادهای زیاده در مورد ازینه‌های بالای مراسم حج صورت گرفته است، اما باز هم 13582 نفر از افغانستان آماده رفتن به مراسم حج به عربستان سعودی هستند. رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما با رئیس سابق شورای عالی مصالحه ملی این کشور در مورد مبارزه با تروریسم و سایر موضوعات صحبت کرده است. بر اساس اعلامیه کوتاه یونما که دیروز منتشر شد، دبرا لاینز که دوره ماموریتش در افغانستان به پایان میرسد با عبدالله عبدالله در مورد ایجاد یک حکومت فراگیر و نقش کلیدی کشورهای منطقه در آینده افغانستان نیز گفتگو کرده است. عبدالله عبدالله دیروز بعد از 1.5 ماه به افغانستان بازگشت. مقام‌های محلی طالبان در غزنی میگویند که در یک حادثه ترافیکی در این ولایت حداقل 5 تن کشته و زخمی شدند. حافظ عمر سخنگوی والی طالبان در غزنی دیروز شنبه 11 جون به رادیو آزادی گفت:
این حادثه در منطقه روزه رخ داده. متاسفانه یک زن شهید، 4 تن از جمله 2 کودک و 2 زن زخمی شدند.
در ولایت غزنی همچون حوادث اکثرا در نتیجه بی‌احتیاطی رانندگان صورت می‌گیرد. تیم ملی کرکت افغانستان امروز یک شنبه دومین مسابقه 20 اوره خود را در برابر تیم زیمبابوه انجام خواهد داد. بازی امروز ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان آغاز می شود. افغانستان دیروز شنبه 11 جون در نخستین مسابقه 20 اوره با امتیاز خوب در برابر زیمبابوه پیروز شد. افغانستان قبل از این تیم کرکت افغانستان در 3 بازی 5 اوره بر تیم زیمبابوه پیروز شده است. سازمان صحی جهان یا WHO میگوید خطر شیوع بیماری کولرا در شهر ویران شده ماریوپول در اوکراین بسیار زیاد است. WHO دیروز شنبه 11 جون گفت که تا هنوز هیچ مورد مشکوک یا تایید شده بیماری کولرا ثبت نکرده. سخنگوی سازمان صحی جهان در ژنو گفت که دفتر این سازمان در شهر ماریوپول نیست، اما در تماس نزدیک با سایر همکاران منطقه‌ای قرار دارد. بر اساس گزارش ها بیشتر تخریب ها به شهر ماریوپول در نتیجه حملات راکتی و هوایی روسیه وارد شده است. باز هم خوش آمدید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان میگوییم. سازمان ملل متحد میگوید که در حال حاضر افغانها با یکی از بدترین بحرانهای بشری در جهان روبرو هستند. در این حال مردم چی میگویند؟
ماشای شهدا معلولین نمیتاز، تقاوت نمیتاز، برای خدازاری ما ترقی چی کنیم؟
برخی از نهادهای بین المللی حمایت از خبرنگاران از وضعیت خبرنگاران در افغانستان ابراز نگرانی میکنند. یکی از خبرنگاران بر رادیو آزادی گفت:
در چک پوینت ها و ساحات حادثه لتو کوب و تحقیر و توهین می شوند.
کشته شدن 8 تن از افراد داعش در تخار. رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان در تخار گفت:
جمعی از گروه فتنه‌انگیز و آشوبگرا موصوف به داعش 8 تن کشته شدند و 3 نفر اسیر گردیدند.
همچنان پیام های شما را نیز داریم.
مدت از 4 ماه میشه ما ثبت نام نموده ایم ولی هیچ درکی از پاسپورت های ما و کدام احوال بر ما نرسیده.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه ساعت درسی را داریم. با رادیو آزادی باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. امروز یک شنبه 22 جوزای 1401 خورشیدی برابر است با 12 جون 2022 میلادی. سازمان ملل متحد می گوید که در حال حاضر افغانها با یکی از بدترین بحرانهای بشری در جهان روبرو هستند. ملل متحد گفته که به حمایت از افغانها ادامه خواهد داد. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، این کشور از افزایش بیکاری، فقر، گرسنگی و مشکلات اقتصادی شکایت دارند. آرش همایون این گزارش را تهیه کرده.
اندیشه یک باشنده شهر کابل می گوید که مشکلات اقتصادی باعث ابتلای کودکان به سوء تغذیه شده و شماری از اطفال هم برای پیدا کردن یک لقمه نان به کارهای شاقه رو آوردن.
اقتصاد ما باعث ازی شده که اطفال به سوی تغذیه مواجه شوند. مشکلاتی که امروزه دامنگیر اطفال و کودکای ما است، حمل و هضمش مشکل است، مصروف کارهای شاقه هستند.
یک باشنده دیگر کابل هم که از افشای نامش خودداری کرده از مشکلات اقتصادیش قصه می کند.
ماشای شهدا و معلولین نمیته، از تقاوت نمیته، از برای خدا زاری ما ترقی چی کنیم؟ چی از دست ما میانه کار از به خدا نان صبح به شب نداریم و نان چاشت به صبح به چاشت نداریم. اولادای ما را میبینیم رنگ میبریم، گریه میکنیم، ناله میکنیم، این چیز از دست ما نمیاید.
لطیفه یک باشنده کندهار هم میگوید که مدت 20 سال به حیث قابله کار کرده اما حالا برای کار به هر مرکز صحی که می رود هیچ کس او را استخدام نمی کند.
بچه هم لرو اولادون رفسی دی کلات مدی دی مشتا فهیز زکی کنو هیل کن و چیز مجرق دلیل از در مرات حکومت او رسوی.
با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اواسط ماه اگست سال گذشته، سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی به شمول ملل متحد بارها در مورد بحران اقتصادی در حال افزایش در افغانستان هشدار دادند. مردم میگویند محصولات زراعتی کاهش یافته و قیمت مواد غذایی و اولیه از جمله گندم به شکل سرسام‌آور افزایش یافته. فیصل یک تن از باشندگان ولایت هلمند به رادیو آزادی گفت که گندم از هلمند به پاکستان قاچاق می شود و باعث شده که گندم در این ولایت بسیار قیمت شود.
در هلمند گندم به طور گسترده کشت می شود اما در این ولایت گندم آنقدر قیمت است 500 و 5.5 صد، در حالی که هلمند مرکز گندم است. در اینجا که این قدر قیمت است، در کابل و سایر ولایت که گندم زیاد کشت نمی شود چی حال باشد؟ مردم فقیرند، 100 افغانی آید ندارند، آن را گندم، روغن یا چی اولتر بخرند.
علاوه بر گندم، تقریبا هر هفته در افغانستان قیمت مواد اساسی غذایی افزایش می‌یابد. خط کمک‌های بین‌المللی کاهش تجارت و روابط اقتصادی با افغانستان به دلیل وضعیت مبهم حکومت طالبان و افزایش قیمت مواد غذایی و سایر محصولات در بازارهای جهانی بعد از آغاز جنگ در اوکراین مردم افغانستان را به شدت متاثر ساخته است. سازمان ملل متحد می‌گوید که در حال حاضر افغان‌ها با یکی از بدترین بحران‌های بشری در سطح جهان روبرو هستند. ملل متحد دیروز در حساب تویتر خود نوشته که به حمایت از افغانها ادامه خواهد داد. سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین‌المللی در افغانستان به نیازمندان کمک‌های بشری ارائه می‌کنند. اما شمار شکایت دارند که در برخی موارد این کمک‌ها به نیازمندان اصلی نمی‌رسد.
شنیدید که سازمان ملل متحد میگوید که در حال حاضر افغان‌ها با یکی از بدترین بحران‌های بشری در جهان روبرو هستند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
برخی از نهادهای بین المللی حمایت از خبرنگاران از وضعیت خبرنگاران در افغانستان ابراز نگرانی می کنند. فدراسیون جهانی خبرنگاران و اتحادیه ژورنالیستان انگلیس با نشر یک بیانیه تازه برخورد نادرست طالبان با خبرنگاران را محکوم کردند و از آنان خواستند حملات و خشونت علیه خبرنگاران را کم کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نگرانی نهادهای بین المللی حمایت از خبرنگاران در مورد خبرنگاران افغان. اتحادیه خبرنگاران انگلستان که عضو فدراسیون بین المللی خبرنگاران است، در بیانیه تازه‌ای که در دهم ماه جون نشر کرده ابراز نگرانی کرده است از اینکه طالبان با خبرنگاران در افغانستان برخورد نادرست می‌کنند، تا جایی که حتی با آنان حمله کردند. در این بیانیه برخورد نادرست طالبان محکوم شده است، آنچه برخی خبرنگاران برحال در افغانستان نیز از آن شکایت دارند. یکی از خبرنگارانی که نظر به آنچه مشکلات امنیتی میگوید نمیخواهد نامش در گزارش گفته شود به رادیو آزادی گفت:
در این اواخر وضعیت خبرنگاران افغان بدبختانه به مراتب به گذشته خراب شده است. خبرنگاران به گونه مستقیم و غیر مستقیم از طرف استخبارات و دیگر نهادهای امنیتی طالبان به شدت سرکوب میشوند. در ساحه کاری برایشان مشکلات زیاد خلق میشوند. در چک پوینت ها و ساحات حادثه لتوکوب و تحقیر و توهین میشوند و به انواع مختلف تلاش میشوند که خبرنگاران را وادار به ترک وظیفه یا حداقل سانسور نمایند.
اتحادیه ملی خبرنگاران انگلیس و فدراسیون بین المللی خبرنگاران در این گزارش خود به گونه مثال از شکنجه رضا شهیر آن خبرنگار یادآوری کردند که به گفته آنان در سوم ماه جون به خاطر از طرف طالبان مورد لاتوکوب قرار گرفت که در مورد بازداشت قبلی خود به رسانه ها معلومات داده بود. تلاش کردیم با آقای شهیر در این مورد گفتگو کنیم اما موفق نشدیم. این دو نهاد بین المللی از طالبان میخواهند به این حملات و خشونت ها پایان دهند، اما طالبان این ادعا و گزارش‌ها را رد می‌کنند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت آنان با رسانه‌ها و خبرنگاران کدام مشکلی ندارند.
به خاطر تخلفات رسانه‌ای بعضی خبرنگاران به منظور توصیه به اداره خواسته و یا اظهار شدند، اما دوباره آزاد شدند. این نه فشار، نه شکنجه و نه هم محدودیت در ساحه کار است. دوسی خبرنگار دیگر هم که بودند، دوسیه‌هایشان اساس جنایی دارد، ربط به کار رسانه‌ای ندارد.
در همین حال فدراسیون بین المللی خبرنگاران در بیانیه خود از ماه می سال 2021 تا اپریل 2022 از مرگ 12 خبرنگار گزارش داده است. این نهاد همچنان گفته که بعد از ماه آگوست که طالبان کنترل افغانستان را به دست گرفتند، تا کنون 1000 خبرنگار مجبور به فرار شدند. از طرف دیگر زیرک فهیم معاون تلویزیون طلوع هم این مشکلات را میپذیرد، اما میگوید
دلیل اصلی این مشکلات این است که فعلا در افغانستان کمیسیون تخطی رسانه ها نیست. تا زمانی که این کمیسیون نباشد، زمینه برای این میسر میشود که همه ادارات به کار رسانه ها دخالت کنند.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که پیش از این هم رسانه های مختلف از بازداشت، لاتوکوب و شکنجه خبرنگاران توسط طالبان گزارش دادند. اخیراً از تهدید و بازداشت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای چون جلالی، گوینده خبر تلویزیون آریانا، بهرام امان خبرنگار طلوع نیوز و دو مسئولین دیگر آن، جبران گوینده کابل نیوز و خالد قادری خبرنگار رادیو نوروز در هرات گزارش شده است.
شنیدید که برخی از نهادهای بین المللی حمایت از خبرنگاران از وضعیت خبرنگاران در افغانستان ابراز نگرانی می کنند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
با آنکه طالبان حضور هر نوع گروه‌های مخالف را در افغانستان رد می‌کنند، اما روز گذشته ادعا کردند که 8 تن از اعضای گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در ولایت تخار را کشتند. بر اساس گزارش ها در اثر درگیری در تخار که چند ساعت طول کشید، رای تخار بدخشان نیز مسدود شده بود. جزئیات در گزارش از آرش همایون.
درگیری در تخار بعد از ظهر دیروز رخ داد و طالبان ادعا کردند که 8 تن از اعضای گروه دولت اسلامی موسوم به داعش را کشتند. طالبان گفتند که این عملیات بر ضد یک پایگاه داعش در ناحیه چهارم شهر طالقان مرکز تخار راه اندازی شده بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در اعلامیه گفته که این عملیات بر ضد منابع تمویل مالی، تجهیز و آموزش شورشیان خوارج انجام شده و به شمول یونس ازبکستانی یک قمندان مهم 8 تن کشته شدند. انصار الله انصاری رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت تخار نیز گفته که کشته شدگان اعضای داعش هستند.
در مربوطه حوزه چهارم شهر طالقان جمعی از گروه فتنه‌انگیز و آشوبگرا موصوف به داعش میخواستن امنیت مردم اخلال بکنن و شهروندان عزیز را به تشویش بیندازن. خوشبختانه توسط نیروهای کشفی و امنیتی بالای ساحه عملیات آغاز شد. در نتیجه 8 تن کشته شدند و 3 نفر اسیر گردیدند.
پیش از این برخی رسانه ها گزارش داده بودند که این درگیری در بین جنگجویان طالبان صورت گرفته و به افراد ملکی تلفات وارد شده است. بر اساس خبرنگاران محلی به دلیل این درگیری شاهراه تخار بدخشان نیز برای مدت مسدود شده بود. گرچه طالبان بارها گفتند که بر همه افغانستان کنترل دارند و هر گونه تحرکات بر ضد آنها را سرکوب میکنند، ولی آیا عملیات طالبان بر همچو مراکز در تخار نماینگر آن نیست که هنوز هم در داخل افغانستان تحرکات مسلحانه بر ضد طالبان وجود دارد؟ اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که هیچ مقاومت در برابر آنها وجود ندارد.
در برابر ما کدام مقاومت بزرگی وجود ندارد، نه جبهه بزرگی وجود دارد، حتی حضور فیزیکی دشمن وجود ندارد. برخی از حلقات وابسته به داعش گاه باعث مزاحمت می شوند و یا افرادی که از گروه مفسدین و باقیان مزاحمت های جزئی می کنند که در هر کشور است. ما کدام ترس و نگرانی نداریم.
گرچه سخنگویان طالبان بارها گفتند در مورد مقاومت و مزاحمت های مسلحانه نگرانی ندارند، اما گزارش های در مورد مقاومت مسلحانه در برابر طالبان در برخی مناطق افغانستان منتشر شده و شماری از گروه ها از جمله جبهه مقاومت ملی، تحریک استقلال ملی و اسلامی افغانستان و شماری از گروه های دیگر در برابر طالبان می جنگند و هر چند گاهی در مورد عملیات و حملاتشان بر طالبان گزارش می دهند.
شنیدید که طالبان ادعا میکنند 8 تن از اعضای گروه دولت اسلامی موسوم به داعش را در ولایت تخار کشتند. رئیس جمهور اوکراین میگوید اگر به دلیل محاصره روسیه اوکراین نتواند محصولات زراعتیش را صادر کند، جهان با بحران غذایی حاد و قحطی شدید مواجه خواهد شد. در این حال رئیس کمیسیون اروپا در سفر به کیف پایتخت اوکراین گفت که اتحادیه اروپا احتمالاً در هفته آینده در مورد درخواست اوکراین برای پیوستن به این اتحادیه ابراز نظر خواهد کرد. شرح بیشتر در این گزارش.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید کشورش آماده گفتگو با جهان متمدن است تا در این فرصت زمانی برای حمل و نقل غلات توسط کشتی‌ها یک دهلیز مسکون بحری ایجاد شود. زلنسکی دیروز از طریق یک لینک ویدیویی از شهر کیف پایتخت اوکراین با گفتگوهای شنگریلا در سنگاپور گفت:
اگر به دلیل محاصره روسیه نتوانیم محصولات زراعتی خود را صادر کنیم که به شدت در بازارهای جهانی نیاز است، جهان با بحران غذایی، حاد و قحطی شدید مواجه خواهد شد. قحطی در بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی، کمبود محصولات غذایی به طور اجتناب ناپذیر منجر به هرج و مرج سیاسی می شود که می تواند بسیاری از دولت ها و سیاست مداران را سرنگون کند. کمبود مواد اساسی در بازارهای جهانی و در برخی کشورها پیامد مستقیم اقدامات روسیه است.
گفتگوهای شنگریلا توسط مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در سنگاپور که یک نهاد امنیتی کلیدی منطقه‌ای است مدیریت می‌شود. پس از تهاجم غیر موجه روسیه در 24 فوریه و محاصره میلیون ها تن غلات اوکراین، قیمت مواد غذایی در بازارهای جهانی افزایش یافته و نگرانی های جدی را در زمینه بحران جهانی غذایی به وجود آورده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از اتحادیه اروپا خواسته که با استفاده از راه کوتاه‌تر عضویت در این اتحادیه را با اوکراین پیشنهاد کند. به گفته زلنسکی این حرکت یک پاسخ قوی به تهاجم بی‌دلیل روسیه خواهد بود. در این حال اورزولا وان در لاین رئیس کمیسیون اروپا در جریان سفرش به کیف به رئیس جمهور زلنسکی گفته که مقامات اجرایی اتحادیه اروپا احتمالاً در هفته آینده آماده ارائه نظرشان در مورد درخواست اوکراین برای پیوستن به این اتحادیه 27 عضوی خواهند بود. اورزولا وان در لاین دیروز در جریان کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهور اوکراین گفت گفتگوهای او با زلنسکی اتحادیه اروپا را قادر می سازد تا ارزیابیش را تا پایان هفته آینده نهایی سازد، اما او هشدار داده که اوکراین باید به اصلاحات دولتی ادامه دهد. ارائه نظر مقامات اجرایی اتحادیه اروپا در مورد پیوستن اوکراین نخستین گام یک پروسه طولانی است که به طور بالقوا منجر به عضویت اوکراین در این اتحادیه خواهد شد. خبرگزاری بلومبرگ بر اساس منابعی که از افشای نامهای آنها خودداری کرده گفته که با واسطه مخالفت کشورهای دنمارک و هلند قرار است کمیسیون اروپا از وضعیت نامزدی اوکراین در این اتحادیه حمایت کند.
رسیدیم به پایان گزارش‌های خبری این ساعت. در ادامه
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با گذشت بیش از 9 ماه از حاکمیت طالبان و گزارش های زیاد از قتل زنان در این مدت، تا کنون هیچ نهاد داخلی و سازمان جهانی از این وضعیت گزارش دقیق و آمار درست بیرون نداده است. شماره از فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی از گزارش‌ها درباره قتل زنان در افغانستان پس از حاکمیت طالبان و خاموشی جامعه جهانی ابراز نگرانی می‌کنند. آنان همچنان طالبان را متهم به کشتن زنان می‌کنند، ادعایی که طالبان آن را همواره رد می‌کنند. این فعالان حقوق بشر همچنان ادعا دارند پس از فرمان رهبر طالبان درباره حجاب اجباری و تعیین مجازات به مردان خانواده‌هایی که زنان آنها حجاب گفته شده از طرف حکومت طالبان را رعایت نکنند، خشونت‌های خانوادگی که منجر به قتل زنان شده نیز افزایش یافته است. مسئولان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان اما این را حقیقت نمی‌دانند. سخنگویان دیگر ادارات مربوط به حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این زمینه پاسخ ندادند. شرح بیشتر با همکارم.
شماری از فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی می‌گویند هرچند پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از افزایش قضایای قتل زنان و دختران گزارش شده، اما به علت نبود نهادهای مستقل حقوق بشری در این کشور ثبت این رویدادها دشوار شده است. آنان با اشاره به گزارش‌های نشر شده از موارد قتل زنان در رسانه‌ها می‌گویند نگران این وضعیت هستند. این فعالان حقوق بشر همچنان جامعه جهانی، نهادها و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق زن و حقوق بشر را به سکوت در برابر دفاع از حقوق زنان افغان متهم می‌کنند. زرقای افتلی فعال حقوق بشر میگوید به علت نبود نهادهای مستقل حقوق بشری در افغانستان دنبال کردن موارد موجود قتل زنان بسیار دشوار شده است. او به رادیو آزادی گفت
ما گزارش های بسیار متعدد داشتیم از قتل زنها در ولایت های مختلف افغانستان در چند هفته گذشته، از او جمله قتل هایی که توسط گروه طالبا گرفته زنها به قتل رسانیده شدند و بعد از او اجسادشان در نقاط مختلف شهرها گذاشته می شد تا ای که وابسته هایشان و بستگانشان او را او اجساد تحویل بگیرند، و همچنان زنهایی که از سوی خانواده هایشان اعضای خانواده‌شان به دلایل مختلف به قتل رسانیده شدند.
خانم یفتلی همچنان میگوید قضایایی هم بوده که طالبان زنان را به قتل رسانیدند، اما خانواده‌هایشان این حقیقت را کتمان کرده و در مراسم تکفین و تدفین این زنان دلیل مرگشان را بیماری‌های مانند کرونا به مردم گفتند. زرقای یفتلی همچنان ادعا می‌کند که پس از صدور فرمان ملا هبت الله رهبر طالبان در مورد حجاب اجباری زنان و دختران و تعیین جزا به مردان خانواده‌هایی که زنان آن حجاب تعریف شده از سوی طالبان را رعایت نکنند، قضایایی به خشونت‌های فیزیکی و سرانجام قتل های زنان زمینه سازی کرده است. مسئولان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان اما این ادعا را رد می کنند. عاکف مهاجر سخنگوی این وزارت در پاسخ به پرسش های رادیو آزادی در مورد رویدادهای قتل زنان پس از صدور فرمان رهبر آنان در مورد حجاب اجباری زنان و دختران در پیامی کوتاه نوشت هیچ حقیقت ندارد. وجمع فروغ یک تن از فعالان حقوق زنان که این رویدادها را دنبال کرده است از 9 قتل زنان در یک هفته اخیر سخن می گوید. به گفته این عضو جامعه مدنی آمار قضایای قتل زنان بیشتر از آن چیزی است که هویدا می شوند. فروغ به رادیو آزادی گفت
حداقل در هفته گذشته، مثلا در یک هفته ما در 7 روز مثلا تا 9 رویداد قتل زنا را هم مثلا چی کردیم، گزارش گرفتیم از ولایت مختلف افغانستان. اما ای به ایمانا هم هست که ای تنها مثلا قتل هایی هست که گزارش داده شده.
مجمع فروغ از رویدادهای قتل زنان در بلخ، سمنگان و بغلان یادآور شد. این فعال مدنی میگوید دلیل افزایش قتل زنان نبود ساختار حمایت حقوقی به زنان در حکومت طالبان است. در حکومت پیشین قانون منع خشونت علیه زن که میسون مستقل حقوق بشر، وزارت امور زنان، سازمان‌های اختصاصی منع خشونت، محکمه منع خشونت علیه زنان، محاکم خانواده، نهادهای مدافع حقوق زنان و دیگر قوانین و نهادهای از این دست در برابر خشونت علیه زنان به گونه‌ای مبارزه می‌کردند که در حکومت طالبان هیچ یک از این قوانین و آدرس‌ها دیگر کاربرد ندارند. به گفته این فعالان مدنی و فعالان حقوق بشر، قتل زنان در 9 ماه اخیر عوامل مختلف داشته. آنان طالبان را هم به قتل زنان متهم می‌کنند. حکومت طالبان پیش از این گفته است به حقوق زنان در چهارچوب اسلام پایبند است، در حالی که پس از حاکمیت آنان ادعای افزایش قتل زنان و محدودیت‌های کاری، تعلیمی، تحصیلی و پوشش بر زنان مطرح می‌شود. یک تن دیگر از فعالان حقوق زن که نظر به حساسیت موضوع نمی‌خواهد از او در این گزارش نام گرفته شود میگوید طالبان زنانی که در بخش‌های مختلف نظام پیشین فعالیت داشتند را به قتل رسانیده یا هم تا هنوز ناپدید هستند. این فعال حقوق زن از ناپدید بودن عالی عزیزی پلیس زن و شمار دیگر از زنان و دختران نظامی و فعال مدنی یادآور شد. این بانو از سکوت و بی‌توجهی جامعه جهانی به قضایای قتل و ناپدید شدن زنان افغان انتقاد دارد.
مثل خانم عالی عزیزی که تا فعلا هیچ معلوم نیست که خانم زنده است یا کشته شده، مثل از هزاران خانم دیگری که در افغانستان قبلا کار میکردن یا قاضی بودن یا در بخش نظامی کار میکردن، سارنوال بودن و همچنان فعال مدنی بودن، تعداد بیشتر شان کشته شده که هنوز آمار اینا دقیق معلوم نیست.
این فعال حقوق زن همچنان به قتل زنان و دختران در مزار شریف اشاره کرد و گفت و هنوز دلیل قتلشان معلوم نشده و تعدادی هم ناپدیدند. پس از اعتراض‌های زنان به خاطر ایجاد محدودیت‌هایی که طالبان بر آنان وضع کرده بودند، گفته شده جسد چند زن که فعال مدنی بودند در شهر مزار شریف پیدا شده و از تیرباران شدن پلیسان زن نیز در این ولایت حکایت شده است. همچنان شماری از زنان و دختران که از سوی طالبان بازداشت شده بودند هم در این ولایت گفته می‌شود پس از رهایی به قتل رسیدند که در این مورد جزئیات بیشتری به رسانه‌ها نرسیده است. اما هفته پیش رسانه‌های محلی بلخ از پیدا شدن جسد سربریده یک زن در چاه گزارش دادند که حکومت محلی طالبان گفته چند تن را به اتهام قتل وی بازداشت کرده و شوهر این خانم که نظامی پیشین بوده را به قتل او متهم کرده است. هرچند در شبکه‌های اجتماعی و گروه‌های حقوق بشری خبرهای قتل زنان در ولایات مختلف دست به دست می‌شود، اما حکومت طالبان کمتر حاضر به تایید و ارائه اطلاعات در مورد آنان به رسانه هاست. خانواده‌های قربانیان زن نیز در 9 ماه حکومت طالبان ناشناخته ماندند و آنان نیز در بسیاری از موارد حاضر نیستند نوعیت و چرایی قتل زنان عضو خانواده خود را به رسانه‌ها بگویند. این شماره از فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی می‌گویند نبود مراجع پیگیری کننده، نبود آمار دقیق، عدم دسترسی به اطلاعات و محدودیت کار رسانه‌ها سبب شده این قضایا به گونه درست انعکاس پیدا نکند. خواستیم دیدگاه مسئولان حکومت طالبان را در زمینه داشته باشیم، اما سخنگویان ادارات مربوطه حکومت طالبان در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. با این همه پیدا و پنهان قتل زنان در افغانستان اتفاق افتاده که در 9 ماه هیچ نهاد ملی و بین‌المللی دفاع از حقوق بشر و حقوق زنان آمار دقیقی از آنها ارائه نکرده و در مورد این قضایا صحبتی نکردند. نگرانی فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی افغانستان این است که با تداوم این روند زنان و دختران بیشتر تری قربانی شده و جان دهند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به تمام دست همکنون رادیو آزادی. میخواستم در رابطه به موضوع ویزه پاکستان صحبت داشته باشم. مشکلاتی که در ای آخر کشور جمهوری اسلامی پاکستان با ما ایجاد کرده و مردم افغانستان البته خیلی در ویزه سختگیری شده و خصوصا در بازار سیاه بیشتر این ویزه در دسترس مردمی که پولدار هستند قرار میگیره و کسایی که مریض هستند ناچار هستند ندارن یا ویزه برشان داده نمیشه و مهیا نمیشه و سردرگمی قرار میگیرن.
سلام بر همه کارکنان رادیو آزادی. ما از ولایت میدان ورک به تماس شدیم، میخواستیم دمی صاحب ما که است ولسوالی حسای دوی بهسود کلن همی دو ولسوالی حسای دو حسای اول امسال که کوچی آمدن یک سر بی نظمی های را رو انداختن که کشتگار مردم با رمیشان نابود میکنن و تخریب میکنن. مردمی دهات نشین اکثرا همون نانی در سرخانشان از زحمتشان بدست میبین از کشتگارشان. خب وقتی اینا کشتکار مردم با این کارشون خراب میکنن، خب مردم از احساساتی شاید عمل کنن بعضی هایشون. میخواستم از دولت امارت اسلامی افغانستان این خواهش رو بکنم که تا حد امکان جلوی این کارهای کوچی ها رو بگیرن.
سلام برای تمام رادیو کارکنان زیبای رادیو آزادی. خواجه صفا صدیقی هستم از کابل. مردم کابل که در ریاست پاسپورت ثبت نام نمودن مدت 4 ماه میشه ما ثبت نام نموده ایم ولی هیچ درکی از پاسپورت های ما و کدام اول بر ما نرسیده.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید.
0042-02-21-12-45-01.